سایه خاله. تشکر میکنیم از اینکه امروز با برنامه خودتان آمدین. خانم ساخی جان، از شما هم تشکر میکنیم که این اطفال خوب آوردین. کم کم دیگه با شما خداحافظی میکنیم، اما به عنوان تحفه بر شما و اطفال داخل خانه یک سرود تقدیم میکنیم. خب زاخی جان، تعریف کن چی گپا، چه خبرا؟
آر خاله جان، این دوتا دخترکم که خداحافظی کردن رفتن و بگویم که خبر خیلی زیاد است. اول کدومشه بگویم براتون؟
اول خبر خوبی ته بگو.
خبرای خوب آر یادم آمد. خب چشم، اولی که پشک پشمالوی کوچگی با که کلگی او رو صدا میکنن پشمالو، سه تا با چوچگه که بسیار مقبول به دنیا آورده. اقا مقبول نستن خاله جان که هیچ نگو.
چه خبر خوبی، من این پشک دیدیم، خیلی ناز است، باید چوچهایشم رقم خودش ناز باشن. خب زاغی جان، خبر بعدی چی است؟
آه یادم نره خاله جان، خبر دیگه ای که کفتر دوبسی هایی که سر درخت چارا برای خودش خانه درست کده بود کوچ کده و رفت.
ای وای، خبر خوبی نبود زاغی جان، پشتش دق میشم.
خب یک خبر دیگه خاله.
چی؟
در کوچه یک بچه هست بنابه کازم با خبر شدم که یک جایزه از طرف معلم خودش گرفته.
چی کار کرده که جایزه گرفتن؟
خب معلوم دار از خاله جان، درسایش خوب خونده و بعد سوالای معلمش جواب داده.
آفرین، بچه درس خوان حقشه که جایزه بگیره.
دیگه ای که دختره که بنام لیلاست که به مادرش خیلی در کارای خانه کمک میکنه، امروز هم مادرش در حقش دعای خیر کرد و برش گفت که ازش رازیستم.
چه خبر خوبی.
این امیرهایی بود که من شنیدم.
لیلا جان، میدانم که همیالی صدای مورو میشنوی. خدا جان به خاطر کارای خوبی که میکنی خیلی زیاد دوستت داره. آفرین عزیزه. میگم زاغی جان، موافق هستی به خاطر ای دختر نازنین، به خاطر کاظم جان یک چک مقبول کنی؟
خب خاله جان، راستش من خب موافق هستم، اما من خب نمیتونم چک کنم.
ولی من میتونم. آفرین بردوی تا. خب زاغه جان، تشکر میکنم از اینکه با برنامه خودت آمدی و بیشتر از این تشکر میکنم که دوتا مهمان ناز با برنامه خودت آوردی.
آه تشکر خاله جان.
زاغه جان من ازت میخواییم که بازم با برنامه خودت سر بزنی.
حتما
خاله
جان،
ما خیلی از دیدنت خوش میشیم.
ما هم اطفال نازری رو خیلی دوست دارم.
اطفال خودت خیلی دوست دارم.
شاپرک
زاغه جان، میدانی که وقت برنامه ما هم کم کم خلاص میشه. با اطفال میخواییم خداحافظی کنیم.
اطفال نازنین خیلی مراقب خودتان باشین. اگه بازم وقت شد بیایم پیشتان. فعلا مامان خدا.
بله، ما هم تشکری میکنم از اینکه برنامه خودتان رو گوش کردین. تا فردا که دوباره به خانهایتان بیاییم شما رو به خدا جان میسپاریم. با مامان خدا.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام دوباره حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همچنان در خدمت شما عزیزان باشم. وزیر اقتصاد دولت موقت طالبان که به ایران سفر کرده است گفت که در این سفر شاهد آرامش است، اما رسانه‌های خارجی فضای ملتهب و آشوبی از ایران نشان می‌دهند. قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد دولت موقت طالبان دوشنبه شب در بدو ورود به میدان هوایی شهید هاشمی نژاد مشهد مورد استقبال رسمی والی خراسان رضوی ایران قرار گرفت و اظهار داشت که افرادی که در خارج از ایران زندگی میکنند در فضای مجازی تصویر وارونه ای از واقعیت موجود در ایران را مشاهده میکنند و دشمنان این کشور تجمعات کوچک و پراکنده در شهرها را به عنوان اعتراض بزرگ نشان میدهند. محمد حنیف همچنین با اشاره به مهماندوستی مردم ایران افسود مشهد شهری معنوی است و مورد توجه بسیاری از مسلمانان قرار دارد. یعقوب علی نظری والی خراسان رضوی ایران نیز در این دیدار گفت دشمن با عملیات رسانه‌ای و کار روانی قصد ایجاد ناامنی در ایران را دارد. نظری با بیان این که امریکا کشورهای اسلامی را رها نمی کند و داعش دست پرورده امریکا است تصریح کرد هدف دشمن در ایجاد تفرقه بین مسلمانان طمع بسیار به ثروت‌های خدادادی همچون نفت و معادن در سرزمین‌های کشورهای اسلامی است. سازمان بازرسی ویژه امریکا موسوم به سیگار وضعیت 4,700,000 زن باردار و کودک افغان را به لحاظ وضعیت غذایی خطرناک توصیف کرد. سیگار روز دوشنبه با استناد به گزارش‌ها و آمارهای برنامه جهانی غذا تأکید کرد نیازهای بشر دوستانه با سرد شدن هوا در افغانستان در حال افزایش است و همینک 4,700,000 زن باردار و کودک در این کشور در معرض خطر جدی قرار دارند. سیگار همچنین با اشاره به عواقب بحران ناامنی غذایی در افغانستان افزود امسال 3,900,000 کودک افغان دچار سوء تغذیه شدند. سازمان جهانی غذا دیروز از ذخیره‌سازی بخشی از نیاز غذایی 100 هزار تنی افغان‌ها در فصل زمستان خبر داد. مقامات طالبان بودجه لازم تامین غذا برای خانواده‌های نیازمند در افغانستان را 1.4 میلیارد دلار اعلام کردند. رئیس جمهور ایران با بیان اینکه دشمنان و بدخواهان قصد دارند پیروزی‌ها و موفقیت‌ها را به کام ملت ما تلخ کنند گفت که تلاش تیم ملی فوتبال می‌تواند موجب تقویت همدلی ملی و ناکامی دشمنان شود. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران بعد از ظهر دوشنبه در مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال برای حضور و افتخار آفرینی در جام جهانی 2022 قطر ضمن قدردانی از تلاش‌های کادر فنی برای آماده‌سازی این تیم گفت انگیزه، غیرت و شجاعت مهمترین شاخصه‌های ورزشکاران ایرانی در میادین مختلف ورزشی است که باید خدای متعال را به خاطر داشتن این نعمت بزرگ شاکر بود. رئیس جمهور ایران در ادامه خطاب به بازیکنان تیم ملی فوتبال افسود که اکنون که خدای متعال به واسطه تلاش و همت شبانه روزیتان نعمت و افتخار بزرگ پوشیدن لباس تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران را به شما هدیه کرده است، با تلاش مضاعف این نعمت بزرگ را در مسیر شاد کردن ملت ایران به کار بگیرید. رئیسی توکل به خدای متعال را رمز موفقیت و پیروزی در عرصه‌ها و میادین سخت عنوان کرد و اظهار داشت که وقتی شما شاد کردن دل ملت ایران و دوستداران ایران اسلامی و نیز عزت و سربلندی این کشور را هدف خود قرار دهید، حتم بدانید خدای متعال هم عنایت و حمایت خود را از شما دریغ نخواهد کرد. وی در ادامه با خاطر نشان کردن این نکته که برای برافراشته شدن بیرق پر افتخار این کشور و سربلند و سرافرازی نام ایران در دنیا خون صدها هزار شهید بر زمین ریخته شده است، تصریح کرد که این موضوع اهمیت صیانت از حرمت و قداست بیرق جمهوری اسلامی ایران را دوچندان کرده است. رئیسی با بیان این که کسانی که نمیخواهند پیروزی و موفقیت جوانان ایرانی را ببینند به دنبال برهم زدن تمرکز شما هستند گفت در این زمینه به شدت مراقبت کنید و افسود به هیچ وجه اجازه ندهید هیچ جریان یا مسئله تمرکز شما را برهم بریزد و همه عزم و همتتان را صرف افتخار آفرینی برای کشورتان کنید. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه دوشنبه درباره مذاکرات رفع تحریم‌ها تلفنی گفتگو کردند. همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران از جمله محورهای این گفتگوی تلفنی عنوان شده است. در همین حال جوزف بورل دوشنبه شب در جمع خبرنگاران در بروکسل با بیان اینکه برجام از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین تکلیف شده و این مسیر با وجود مشکلاتی که دارد به کارش ادامه می‌دهد افسود بنبست همچنان وجود دارد اما این مسئله با سایر موضوعاتی که نگران هستیم ارتباطی ندارد. وی با تکرار اتهامات حقوق بشری و ادعای مشارکت ایران در جنگ اوکراین مدعی شد گمانه‌زنی‌ها در این باره وجود دارد اما هنوز مدرکی در این زمینه وجود ندارد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد که اما این مسائل از یکدیگر مجزا است و من به تلاش خود ادامه می دهم تا بین طرفهای درگیر در مذاکرات برجام توازن ایجاد کنم. اظهارات بورل در حالی است که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هفته پیش در گفتگوی تلفنی با جوزف بورل ضمن تاکید بر آمادگی ایران برای رسیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار تصریح کرد، نظرات خود را با رویکردی سازنده و رو به جلو به طرف آمریکایی ارائه کرده ایم. اتحادیه اروپا و بریتانیا تحریم‌های جدیدی علیه برخی مؤسسات و افراد ایرانی به بهانه مسائل حقوق بشری و مرتبط با آنچه به کارگری خشونت علیه معترضان در ایران نامیدند وضع کردند. به دنبال تحولات اخیر و بروز برخی ناآرامی‌ها در شهرهای ایران، آمریکا و کشورهای اروپایی رویه‌هایی را در پیش گرفتند که نه فقط تازگی ندارد، بلکه نشان دهنده سیاست همیشگی این کشورها در فرصت طلبی برای اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی بر ایران است. اتحادیه اروپا و بریتانیا روز دوشنبه اعلام کردند که تحریم‌های جدیدی را علیه 29 فرد و 3 سازمان ایرانی وضع کردند. طبق گفته اتحادیه اروپا با احتساب تحریم‌های جدید، تحریم‌های این اتحادیه علیه ایران شامل 126 فرد و 11 نهاد می شود. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به تحریم‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا علیه افراد و نهادهای ایرانی این اقدام بی‌پایه و اساس غیرقانونی و مداخله جویانه را قویاً محکوم و آن را کاملاً مردود قلمداد کرد. ناصر کنعانی افسود ظاهراً اعتیاد به تحریم عقلانیت و سنجیدگی را نزد طرفهای اروپایی به انزوا برده و با این رویکرد غلط این اروپاست که دایره تعاملات خود را به دست خود تنگتر می کند. کنعانی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران با اتکا به قدرت ملی و با بهره‌گیری از تجارب منحصر به فرد خود در مواجهه کنشگرانه با چالش‌های تحمیلی همانند قبل نسبت به چنین اقدامات بیهوده و غیر سازنده با درایت و استحکام و مبتنی بر عزت و منافع ملی اقدام متقابل و مؤثر خواهد داشت و حق خود را برای پاسخ محفوظ می‌دارد. در پی اظهارات مداخله جویانه و غیر مسئولانه صدر اعظم آلمان در قبال جمهوری اسلامی ایران، سفیر آلمان در تهران به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. اولاف شولز صدر اعظم آلمان در پیام توییتری اعلام کرد از دور جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا ضد ایران حمایت خواهد کرد. مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در دیدار هانس موتسل سفیر آلمان در تهران با محکوم کردن اظهارات غیر مسئولانه صدر اعظم این کشور در قبال ایران، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی نسبت به رویکردهای مخرب دولت آلمان در قبال تحولات داخلی ایران را به سفیر آن کشور ابلاغ کرد. مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه ایران مسئولیت پیامدهای ناشی از تداوم اظهارات و اقدامات غیر سازنده بر آینده روابط دو کشور را متوجه طرف آلمانی خواند. این مقام مسئول در وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران بر اساس عزت، اقتدار و مصالح ملی مواضع و اقدامات طرفهای مقابل را رصد کرده و پاسخ مناسب خواهد داد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 صبح به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر.
همراهان ارجمند، وقتتان بخیر و نیکی. در روزهای سه‌شنبه برنامه تقدیمتان میشد تحت عنوان دولت عشق که هفته گذشته آخرین برنامه دولت عشق تقدیمتان شد و از این هفته برنامه هفت هورنگ خدمت شما عزیزان ارائه میشه. با این برنامه همراهی بفرمایید.
این جلادهنده روح است.
آن روز که روح پاک آدم به بدن گفتند درا نمی شد از ترس وطن، خواندن ملائکان به لحن داوود در تن در تن درا درا در تن در تن.
این زبان مشترک انسان هاست.
موسیقی نور مهتاب در شب تاریک است. هفت اورنگ.
به نام خداوند بخشنده و توانا. دوستان عزیز، یاران همدل، سلام. با برنامه هفت اورنگ از رادیو دری در جمع شما هستیم. اولین برنامه را پیشکش حضورتان میکنیم که نگاهی داره به موسیقی اصیل کشورهای ایران و افغانستان. لطفاً با ما همراه باشید. اورنگ در واقع با فر و شکوه، زیبایی و خردمندی و جایگاه بلند و تخت پادشاهی گفته می شود. و اورنگی در واقع یکی از نغمه های موسیقی قدیم ایرانی با نام لحن سیوم ملودی از سی لحن باربد نوازنده مطرح ایرانی در دوره ساسانی نیز هست. هفت اورنگ در زمین به معنی هفت مسند و هفت جایگاه بلند است و در آسمان هفت ستاره است. از آنجا که موسیقی در نزد حکما به نوعی جنبش اجرام و گردش افلاک است، هفت نغمه موسیقی ایرانی یعنی شور، سگاه، چهارگاه، ماهور، همایون، راست پنجگاه و نوا هفت نغمه آسمانی هستند و چون آسمان ها هفت هستند پس این نواها نعمات هفت آسمان هستند که با وساطت هفت استاد عبادی، بهاری، کسایی، شهناز، پایور، اسماعیلی و فرنام و از زبان هفت ساز یعنی تار، ستار، کمانچه، سنتور، نی، تنبک و دف در هفت شب روایت می شوند. در مجموع برنامه ای که آن را هفت اورنگ نامیده ایم با مناطق مختلف ایران و افغانستان خواهیم رفت و با موسیقی محلی اقوام مختلف ایران و افغانستان آشنا می شویم. اما پیش از آن کمی از گذشته موسیقی در ایران خواهیم گفت و به طور مختصر اشاره‌ای به انواع موسیقی در ایران خواهیم داشت و در کنار آن به چند نوای زیبای موسیقی ایرانی گوش خواهیم سپرد. اما در ابتدای برنامه بنوای سهرامیز چنگ چغامیش بنوازندگی سیف الله شکری گوش دهید. دوستان، ایران صاحب 25 نو چنگ در طول 6000 سال بوده است و نوای زیبایی که با هم شنیدیم با چنگ چغامیش نواخته شد که یکی از قدیمی ترین چنگ های دنیاست که مربوط به تپه چغامیش در خوزستان بوده است و سیف الله شکری آن را احیا کرده است. موسیقی هنری است که از ابتدای خلقت انسان در جهان جاری و ساری بوده است. نوای زیبای پرندگان شاید اولین ملودی باشد که گوش انسان با آن آشنا شد. محققان برای دست یافتن به منابعی که بتواند به صورت مکتوب، مصور و یا روایت نوع و زمان و چگونگی کاربرد این هنر خدایی را در جوامع مختلف بشری مشخص کنند، بسیار تلاش کردند. از حدود سده هشتم پیش از میلاد، شاخه از اقوام آریایی در مناطق غربی فلات ایران مستقر شدند که تاریخ دقیق ورود آنها به این سرزمین معلوم نیست. اما در آثار بر جای مانده از تمدن باستانی در جنوب غربی ایران، نشانه های از سازها و آلات موسیقی و محل اجرای آنها به چشم می خورد. از قدیمی ترین این آثار میتوان به نقش برجسته ایلامی اشاره کرد که در آن کاهنانی دیده میشوند که در حال قربانی کردن هستند و در کنار آنها سازهای مانند چنگ و دف نشان داده شدند. از همین سده در شوش نقش برجسته تنبور نوازی نیز کشف شده است. از دوره پادشاهی آشوربانی پال قرن هفتم پیش از میلاد تصویری به صورت حجاری بر سنگ باقی مانده که در آن 12 خنیاگر آوازخوان نوازنده مشغول نواختن هستند. گزنفون مورخ یونانی درباره کوروش هخامنشی می نویسد او برای تشویق و تهییج سپاهیان به هنگام حمله به سرزمین آشور سرودی را به همراه نوای شیپورها می خوانده و سربازان او را همراهی می کردند. او در جای دیگر می نویسد کوروش که از کشته شدن خیلی عظیمی از سربازان سخت اندوهگین شده بود سرودی خواند که بعدها در مراسم سوشون مرگ سیاووش همین سرود خوانده میشد. موسیقی ایرانی در دوره باستان کاربردی وسیع و چند جانبه داشته و تنها به صورت هنر انتزاعی و محض به کار گرفتن نمیشد است. در آن روزگاران موسیقی در مراسم مذهبی، جشنها، عملیات جنگی، آداب و رسوم محلی، سوگها و مواردی از این قبیل به صورت اجرای سنتی و محلی کاربردی وسیع داشته است. در تاریخ هنر موسیقی ایرانی که جستجو می‌کنیم نقش برخی از اساتید کهن را نمی‌توان نادیده گرفت. از موسیقیدانان دوره ساسانی می‌توان با باربد، نکیسا، بامشاد، رامتین، سرکپ و آزاده چنگ نواز اشاره کرد که معروف‌ترین این نوازندگان باربد بوده است. او اهل جهرم یا معرف بوده. نام باربد در بسیاری از اسناد به یادگار مانده است. و از او به عنوان یک موسیقیدان بسیار ماهر و مشهور در زمان خود یاد شده است. او بربط را تکامل بخشید و برای هر روز هفته نوایی ساخت که به هفت خسروانی معروف است. همچنین برای هر روز ماه 30 لحن یعنی ملودی و برای 360 روز سال 360 آهنگ یا دستان را ساخت. دوستان در ادامه شنونده نوای زیبای بربط باشید. با نوازندگی خانم دکتر نگار بوبان. موسیقی ایرانی مجموعه است متشکل از موسیقی هایی که از روزگاران کهن تا به امروز تحت عناوین مختلف در تاریخ موسیقی ایرانی از آن یاد شده است. این موسیقی بسیار گسترده است و عنوان هایی مانند موسیقی سنتی ایرانی یا بهتر است بگوییم موسیقی ردیف و موسیقی مقامی و محلی را در بر می گیرد و موسیقی محلی ایران را شکل می دهند. موسیقی ملی ایران ریشه کهن در تاریخ ایران دارد و مانند موسیقی سایر اقوام و ملل در دنیا نمی توان مبدا مشخص و معینی برای آن قائل شد که در اینجا بهتر است نظر غالب اندیشمندان را بپذیریم که اعتقاد دارند موسیقی از ابتدا تا انتهای آفرینش جاری است و بشر نیز از ابتدای آفرینش خود با موسیقی همزاد و همراه بوده است، هست و خواهد بود. مولانا به زیبایی گفته است که بانگ گردش های چرخ است این که خلق می سرایندش به تنبور و به حلق. ما همه اجزای آدم بوده ایم، در بهشت این لحن ها بشنوده ایم. دوستان عزیز، با برنامه هفت اورنگ از رادیو دری در خدمت شما هستیم و در این لحظه گوش می سپاریم به صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه استاد محمد کاظم کاظمی.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. اگر به تاریخ و جغرافیای این منطقه ما نگاه بکنیم، ما یک منطقه داریم به نام فلات ایران که کشورهای ایران و افغانستان در او واقع شده، یعنی از لحاظ سرنوشت فرهنگی و تاریخی با واقع ما یک منطقه واحد داریم با یک مرزی که شاید بسیار هم قدیمی نیست و جلوه های مختلف هنر در این فلات ایران غالباً با هم اشتراکاتی داشته. البته در هر ناحیه مسائل و شکل‌های محلی رو نباید منکر بشیم، چنان که در معماری و در نقاشی و در هنرهای دیگر هم می‌بینیم که در هر گوشه این فلات ایران یک نوع از و یک نوع سبک خاص از هنر رایج است. منتها مشترکاتی که بین اینا هست بسیار بیشتر از اینا است. موسیقی افغانستان هم تا قبل از حدود 200 سال پیش در واقع موسیقی خراسان بوده و این حوزه بزرگ خراسان که یک سرش به ایران کشیده میشه و یک سر به افغانستان و یک سر آسیای میانه، یک مجموعه از فرهنگ موسیقیایی از نواهای مشترک و وسایل موسیقی مشترک داشته، سازهایی که بعضی از اینا در افغانستان هم هستن و بعضی در ایران هم هستن و بعضی در هر کشوری با یک شکل خاصی نواخته میشه و بسیاری از ترانه ها، بسیاری از نواها، بسیاری از شعرهایی که در این آثار ارائه میشه و حتی ملودی ها و طرز ها. و وقتی که ما کاوش میکنیم و هرچی به دیرتر و قدیمتر میریم، این ریشه های مشترک میان موسیقی دو کشور بیشتر میبینیم و به این لحاظ این هفت آورنگ در واقع یک سرش در افغانستان واقع میشه و یک سر در ایران. و جالب این هست که نام هفت آورنگ به عنوان یکی از آثار عبدالرحمن جامی هم خودش باز یکی از وجوه مشترک ما هست. ما میدانیم که عبدالرحمن جامی کسی هست که هم در شهر جام به دنیا آمده، در تربت جام و در شهر هرات فوت کرده، یعنی به نوعی حلقه وصلی بین دو کشور حساب میشه و کتاب هفت آبرنگ او خب یکی از مواریث مهم زبان فارسی است و او هم یکی از این حلقه های وصل است. و آنچه که ما در این برنامه با عنوان موسیقی میبینیم که در قالب برنامه هفت آبرنگ ارائه میشه باز به نوعی عامل و توأم با این مشترکات است. البته همونطور که عرض کردم موسیقی در افغانستان به سبب مجاورتی که با شبه قاره هند داشته و به واقع افغانستان در واقعه ورود به هندوستان تلقی می شده در قدیم، قرابت و شباهت بسیاری در بخصوص 150 سال اخیر با موسیقی هند پیدا کرده. منتها خب در یک چشمانداز وسیع تر وقتی نگاه می کنیم، علاوه بر اینکه بخشای از افغانستان که به خراسان نزدیک هست و جزء خراسان بزرگ حساب می شده بسیار مشترکات وسیع با ایران داره، در مجموع کل این منطقه باز در حوزه فرهنگ هند و ایرانی قرار می گیره. یعنی حتی موسیقی هند هم به نوعی برخوردار از میراث ایرانی هست و به صورت برعکس او که البته در برنامه های دیگر میشه مفصل تر به این موضوع پرداخت.
دوستان در برنامه‌های آینده از موسیقی اصیل افغانستان هم با شما سخن خواهیم گفت. تشکر که در این برنامه در کنار ما بودید. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یار رضا می گیرد، نقاره بنای یار رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
زربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که برای لحظاتتان شنیدن برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین تا ما انشاءالله با مدت 25 دقیقه با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مجید رمضانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض غدد یا اندوکرینولوژی هستیم تا در ادامه جلسه قبل در ارتباط با درمانها و معالجات جدید و نوین دیابت یا شکر خون با شما صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب توضیحات بسیار ارزشمندی را در ارتباط با بیماری دیابت یا شکر خون اشاره داشتند و گفتند که برای کنترل قند خون ما باید اصلاح شیوه زندگی را داشته باشیم، باید دوری از دخانیات، سیگریت و چلم و قلیان و اینها داشته باشیم، توجه به فشار خون و چربی خون داشته باشیم، فعالیت بدنی و تحرک و ورزش منظم باید در زندگی خود داشته باشیم، استرس ها، تشویش ها و فشارهای عصبی و اینها را باید ما کاهش بدیم و تا جایی که امکانش هست از استرس ها دوری بکنیم، تغذیه مناسب داشته باشیم و صحبت های بسیار مهمی دیگه از جمله پدیده چاقی را، یعنی اونایی که چاق هستن، افزایش وزن دارن، اینا همه نقش دارن که هر یکی از داروها با توجه به اینمی عوامل ساخته میشه و در یک جای اثر میگذاره. راجع به داروهای جدید و نسل نوین از دواهای برای کنترل دیابت و شکر، مرض شکر، اشاره داشتن که ما یک ترکیبات خاص را در روده ها و در سیستم جهاز هاضمه و در روده باریک داریم به نام انکریتین که اینها میان نقش دارن روی کنترل میزان ترشح انسولین از پانکراس، که صحبت های بسیار ارزشمندی بود که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب رمضانی فوق تخصص غدد یا اندوکرینولوژی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما مجدداً در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل صحبت‌های بسیار ارزشمندی شد که بعضی از هورمون‌های خاص و مؤثر در روده باریک ما تولید میشه و اثرات خاص را در ارتباط با ترشح انسولین، اثر بخشی و تأثیر کردن انسولین در بافت ها و نسج های مختلف دارن. اینا لی میخواییم که گرچه بحث که میشه تخصصی شوه، اما به نظر بنده مفید است که شرمندگان عزیز ما با میکانیزم اینمی دواهای جدید و نوینی که توصیه میشه و اینمی طور یک خاصیت مثل همی انکریتین مترشح از روده را داره برای ما بفرماین. هم برای شرمندگان عزیز ما یک معلومات کلی میشه و هم و خصوصا برای همکاران پزشک و دکتران معالج که اگر شنوندی برنامه ما باشن میتونه مفید باشه. یک کمی اگر آشنا شون ممنون میشیم. بفرماین دکتر صاحب.
سلام، از فرصتی که در اختیار من قرار دادید متشکرم. ببینید، از سلول‌های ابتدای روده ما GIP تولید میشه و از سلول‌های انتهای روده ما یا اصطلاحاً ژوژنوم GLP-1 تولید میشه.
بله.
یه نکته‌ای که اینجا وجود داره، این دوتا هورمون وقتی وارد گردش خون میشن توسط یک آنزیم به نام DPP4 غیر فعال میشن. پس بنابراین ما اگر دارویی داشته باشیم که این آنزیم رو مهار کنه، طول عمر این هورمون در گردش خون بیشتر میشه و توانایی کارکردش بیشتر خواهد شد. خب اما GLP-1 آگونیست یا خود GLP-1 چه کار میکنه؟ مهمترین کاری که انجام میده تولید گلوکاگون رو کم میکنه و کار دیگه که انجام میده تولید و ترشح انسولین رو افزایش میده.
بله.
در روده جذب چربی و قند رو کم میکنه. روی پلاکت های خون انعقاد پذیری رو کم میکنه.
بله.
روی قلب یه حالت کاردیو پروتکتیو داره که چون خیلی پیچیدگی اینجا فقط من اشاره میکنم، در کلیه ها باعث دفع مایع میشه، سفتی جدار عروق رو کم میکنه و با تأثیری که روی مغز میگذاره احساس سیری به فرد میده و بنابراین کاهش وزن موثره و التهاب رو کم میکنه. حالا در بحث دستورالعمل ها یا الگوریتم ها خدمت شما میگم که به دلیل این فواید مفیدش هست که ما در بعضی از بیماران به عنوان خط اول درمان از این دارو استفاده می‌کنیم.
تشکر. خب دکتر صاحب، یک سوالی که ممکنه ایجاد شوه و پیش بیایی ای که اگه هورمون های GLP-1 و GIP در روده انسان با مصرف غذا تولید و ترشح میشه، خب چی نیازی است که ما داروی مشابه او را که مثل او اثر و عمل کرد داره و اثر داره مصرف کنیم؟
خب مقدارش در اون حد نیست و بعد ما در استفاده از دارو از میزان بیش از حد یا دوز فارماکولوژیک استفاده میکنیم. ما GLP-1 فقط به فرم تزریقی توی بازار داروی فعلا موجود هست، ما فرم خوراکیش رو نداریم، به شکل پنها یا قلمهای یک بار مصرف هست که ما قبل از وعده غذا یک بار در روز با مقدار کم شروع میکنیم، مثل انسولین. خیلی از بیماران وقتی این رو بهشون پیشنهاد میکنیم همون نگرانی هایی که راجع به انسولین دارن راجع به این دارو دارن.
بله.
در حالی که این دارو انسولین نیست، منتها چون فرم خوراکی ساخته نشده ما ناچاریم از فرم تزریقیش استفاده بکنیم.
بسیار خوب دکتر صاحب، نکات و موضوعات مفیدی بود واقعا. دستی دیگری از داروهای جدید و نوین برای کنترل و معالجه دیابت و شکر خون کدام هستند؟ اگر لطف کنین یک مختصری هم اونا را معرفی کنین لطفا.
خب قبل از اینکه وارد دسته بعدی داروهای ما یعنی سدیم گلوکوز لوپ تو ترانسمیتر تو اینهیبیتورها بشیم، یه توضیح من باید برای شما بدم راجع به نقش کلیه ها در دیابت.
بله.
ما زمانی که مقدار زیادی مایع وارد کلیه ها میشه، درصد زیادیش بازجذب میشه و به داخل بدن برمیگرده. در قسمت ابتدایی این لوله توسط یک کانال مقدار زیادی گلوکوز و در کنارش سدیم و آب وارد بدن میشه، برمیگرده داخل بدن و مقدار کمی گلوکوز از طریق ادرار دفع میشه. بنابراین اگر ما دارویی داشته باشیم که این کانال رو مسدود بکنیم،
بله،
با مهار این کانال میزان کمی از گلوکوزی که از طریق لوله های کلیه قرار بود وارد جریان بشه مهار شد اینجا و بسیاری از گلوکوزی که ما داشتیم از ادرار دفع خواهد شد.
بله.
خب اما چه اثرات مفیدی این داروها دارند؟ این داروها کاری که انجام میدن، اصطلاحاً به این دسته داروها میگن کاردیو نفروتیک پروتکشن، یعنی محافظت از کلیه و قلب. چه کارایی میکنه؟ خب عدد قند خون رو پایین میاره، قطعا گلوکوز کم میشه، با دفع گلوکوز از ادرار وزن بدن پایین میاد.
بله.
فشار خون کم میشه، اسید اوریک دفع میشه و خدمت شما عرض کنم التهاب کلن در بدن رو به کاهش خواهد رفت و در نهایت این هست که یک اثر محافظتی روی قلب و کلیه ها خواهد داشت.
بله.
خب معدل قند خون با این داروها پایین میاد، فشار خون پایین میاد، دفع آلبومین کم میشه، یه مقدار چربی های ما کم میشه، اما یه چندین آرزه داره. دفع گلوکوز از ادرار خطر عفونت های ادراری رو زیاد میکنه و خطر عفونت های قارچی به دلیل دفع گلوکوز از مجاری مخصوصا در خانم ها ممکنه زیاد بشه.
بله.
خطر از دست دادن آب بدن هم هست و بنابراین تو کسایی که در معرض کم آب شدن بدن هستن ما از این داروها استفاده نمی‌کنیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام خدمت شما بینندگان ارجمند، من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی و فوق تخصص غدد. چه موقع ما میگیم که یک بیمار دیابت داره؟ دیابت رو به دو نوع میشه تقسیم کرد. دیابتی که از طریق قند ناشتا تشخیص داده میشه و دیابتی که از طریق قند بعد از غذا تشخیص داده میشه. اگر کسی قند خون ناشتاش بیشتر یا مساوی 126 باشه میگیم دیابت داره. البته بهتره که این دو بار تکرار بشه. اگه دو بار تکرار کنیم و قندش حداقل 126 یا بیشتر از 126 میلی گرم در صد باشه میگیم شخص دیابت داره. اگر بخوایم بعد از غذا رو در نظر بگیریم، اون هم بهتره که دو بار تکرار کنیم. اگر قند غذای تصادفی، حالا مهم نیست که چه موقع غذا خورده باشه، قند خون تصادفیش بیشتر یا مساوی 200 باشه، اون هم میگیم که بیمار دیابت داره. حالا ببینیم که انواع دیابت به چه صورت هست. از قدیم و ندیم گفتن که دیابت دو نوع هست: دیابت وابسته به انسولین یا دیابت نوع 1 و دیابت غیر وابسته به انسولین یا دیابت نوع 2. حالا اخیراً دو نوع دیگه هم بهش اضافه کردن که میشه در حقیقت 4 نوع. علاوه بر این دو نوع، یه نوع دیابت داریم، دیابت بارداری. یعنی چی؟ یعنی که کسی که دوره بارداری، خانمایی هستن که دوره بارداری قند خونشون بالا میره و پس از بارداری معمولاً هم پایین میاد. قبل از بارداری و بعد از بارداری دیگه دیابت ندارن. اینها رو معمولاً در زمان خود بارداری تعریف میشه، بعد از اون دیگه دیابتشون از بین میره. نوع چهارم هم دیابت ثانویه است. دیابت ثانویه یعنی یه عاملی باعث شده که دیابت به وجود بیاد. اکثرا داروها این عامل رو ایجاد میکنن. بعضی از دارو هستن که باعث ایجاد دیابت میشن. چرا؟ برای اینکه باعث بالا بردن قند خون از طریقهای مختلف، از روشهای مختلف میشن. این دیابت ها رو میگم ما دیابت های ثانویه. اما دیابت اولیه کدومه؟ دیابت اولیه همون دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 هست، یعنی وابسته به انسولین و غیر وابسته به انسولین. مثلا کسی که جراحی شکم کرده باشه، فرض کن قده لوزر معده‌اش رو برداشته باشن یا برق گذاشته باشه یا اینکه قده ای تو قده لوزر معده باشه، اینها میتونه اون سلول هایی که باعث ترشح انسولین میشه رو از بین ببره. در نتیجه این دیابت چون یه علت خاصی داره، اون علت رو به همین جهت ما میگیم دیابت ثانویه، که اگر این علت رو برطرف کنی به احتمال خیلی زیاد دیابتش هم از بین میره. حالا ببینیم که دیابت نوع 1 و نوع 2 چرا باید بگیم دیابت نوع 1. دیابت نوع 1 موقعی ما میگیم که شخص نیاز به انسولین داره. چرا نیاز به انسولین داره؟ برای اینکه بدنش اصلا انسولین ترشح نمیکنه. ذخیره انسولین بدن کاملا از بین رفته. به هیچ عنوان نمیشه تحریکش کرد چون اصلا انسولین نداره. پس ما مجبوریم که از بیرون بهش انسولین بدیم تا اینکه قند خون رو پایین بیاریم. اینا معمولا افرادی هستن که لاغرن. اکثرا علامتشون با پرخوری، پرنوشی، پرادراری و کاهش وزن شروع میشه و سریع هم میشه تشخیص داد، برای اینکه خیلی زود خودشو کمبود انسولین نشون میده. خب دیابت نوع دو دیابتی هست که در ابتدا وابسته به انسولین نیست. با قرص یا انسولین، ابتدا قرص بعد انسولین، کاهش وزن و رژیم غذایی کنترل میشه، فعالیت ورزشی هم خیلی در کنترلش مؤثر هست. دیابت ثانویه دیابتی هست که عرض کردم که یک علتی داره. اگر ما علت رو بتونیم برطرف کنیم معمولا دیابت خوب میشه.
ضمن تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، سپاس و امتنان. امید است بحث‌های ما تا اینجا مورد توجه و عنایتتان قرار گرفته باشه. شنوندگان عزیز، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای مجید رمضانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض غدد یا اندوکرینولوژی، در ارتباط با بعضی از ترکیبات و داروهای خاص نوین و مؤثر در دیابت و مرض شکر توضیحات بسیار ارزشمندی را دادند و گفتند که این داروها یک عملکرد مثل امو ترکیبات ترشحه از روده باریک داره که میتونه در ترشح انسولین، در اثر بخشی انسولین و همینطور در کاهش دادن میزان گلوکاگون در بدن نقش داره، به این معنا که با توجه به این میکانیزم ها میتونن اینا میزان قند خون کاهش بتن و اثر بخشی انسولین و ترشح انسولین برای اینکه گلوکوز و قند در سلول ها و حجرات بدن به خوبی جذب شوه مؤثر باشن و نقش ایفا بکنن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سیب رمضانی، به طور کلی فعلا دستورالعمل درمانی، یعنی طبق آخرین توصیه های علمی، کدام از چه قسمی است برای بیماران دیابتی تایپ 2، تایپ 2 که وابسته به دارو هستند، غیر وابسته به انسولین هستند، دستورالعمل چیست؟
آخرین توصیه امریکن دیابتیک اسوسییشن هست 2021، میگه لایف استایل و متفورمین رو برای بیمار بگذارید. اگر دیدید بیمار شما عوارض قلبی عروقی داره، آتروسکلروز، کورونری واسکولار دیزیز یا مشکل کلیوی، برین سراغ داروهای مثل امپاگلیفلوزن که همون ترکیب SGLT2 اینهیبیتور ها بود،
بله،
یا GLP-1 آگونیست ها. اینجا مهمه، اگر بیماری هم اضافه وزن داره، انتخاب اول این ما میتونه این داروها باشه.
بله.
و همچنین حسنی که این داروها دارن، اگر تنها مصرف بشن خطر هایپوگلایسمی کمتره.
بله، بسیار تشکر. دکتر صاحب، مهمترین امتیازات اینمی دواهای نوین کدام ها هستند؟ دواهای نو و جدیدی که برای کنترل دیابت امروز توصیه شده، ساخته شده و تجویز میشه نسبت به داروهای معمول و قبلی؟
مهمترینشون کاهش وزن هست، کاهش فشار خون هست، کاهش مشکلات قلبی در بیماران هست و جلوگیری از پیشرفت بیماری کلیوی در کسانی که کلیه هاشون تا یه حدی آسیب دیده.
بسیار تشکر دکتر صاحب. در پایان میخوایم بپرسیم که در جامعه بعضیا هستن که اصولا با درمان دارویی و مصرف دوا برای دیابت و مرض شکر مخالفت میکنن، با ادعاهای شبه علمی اینا توصیه های غیر دارویی دارن و چیزهای خاص را تجویز میکنن، این ممکن است که دیابت و مرض شکر با اقدامات غیر دارویی رایج و بعضی از توصیه ها و پیشنهادهایی که ادعی میکنن کنترل شوه و نتیجه بخش باشه؟
نه، چند تا احتمال اینجا میتونیم مطرح کنیم. اولا اینکه بیمارانی که قند خون بالایی ندارن میتونن به راحتی با رژیم غذایی و ورزش بیماری دیابت رو تحت کنترل کنن و به اون اعداد و ارقامی که ما میگیم گول آف تریتمنت یا هدف درمان هست به اون اعداد برسن. یکی این مسئله است که ممکنه در قندهایی که